לאילת יעקב, תזכה למצוות, בית יעקב, לך ובנה לך, ומה עשו לנהם? ודריית בית יעקב, כמו שאלו תן צ'נדין מו, וצ'ן וכתי כאין, כלוס הור שור כעדת, שכת, در سرتاسر دنیا نتایجش چشمگیر بوده، چرا که همه این کلاس ها ضبط میشه و پخش میشه و حتی افراد، خانواده ها، خواهران، مادرانی که هم جزء این کلاس نیستن هنوز بهره میبرن، حتی آقایون اسکل میسود به همت حالشون، امید که بیش از پیش نتایج بهتر، بالاتر، موفق‌تری رو در خانواده و جامعه و دنیا شاهد باشیم. تسکل میسود، کلا کابود. بحث امروز ما ایگرت هرمبان، ادامه بحثمون در مورد کنترل عصبانیت در خانواده، که هرمبان این پدر دلسوز میاد به فرزندش نامه میده مختص کنترل عصبانیت، میگه تو اگر بتونی عصبانیتتو مهار بکنی، در واقع از گناه به دور خواهی بود. معمولا یک کشتی توی اقیانوس، دریا، چطور میتونه با بادبانش جلو بره؟ به نظر شما بادبان همونطور که از اسمش معلومه برای چیه؟ بادبان، بادبان یعنی از وزش باد توی اقیانوس، توی دریا چطور بتونی استفاده بکنی؟ چطور باد رو مهار بکنی که در راه پیشروی کشتی ازش استفاده بکنی و بادبان رو به هر سمتی که بچرخونن مثل فرمان اون از اون باد استفاده میکنن و به سمتی که میخوان میرن، با باد مقابله نمیکنن، اتفاقا باد رو مهار میکنن، ازش استفاده میکنن. همینطور هم در ما یک سری احساسهایی هست، اگر بشه اسمشو گذاشت دلسوزی، اما اگر مهار نشه این احساس تبدیل میشه به عصبانیت، مثل یک بادی در وسط دریا. اگر بتونیم ازش خوب استفاده بکنیم، از بادوان، چرا نه، این احساس دلسوزی ما را پیش میبره نه پس. اما اگر از این بادوان استفاده نکنیم، این باد کشتی رو در هم میکوبه، به هر سمتی که باد بخواد دیگه ما میریم، نه به سمتی که خودمون میخواد. اون موقعی که بهش میگن عصبانیت، کنترلش از دستش خارج میشه، کنترلش از دستش خارج میشه. ماشینی که کنترل نداره دیگه ماشین نیست، انسانی که کنترل نداره دیگه انسان نیست. و واضح‌تر بگیم، پدر مادری که کنترل اخلاقی ندارن دیگه در نظر فرزندشون به عنوان پدر مادر به حساب نمیان، به عنوان الگو، مربی، دلسوز به حساب نمیان، چون میگه این با همچین اخلاقی میخواد معلم من باشه، میخواد مربی من باشه، میخواد دلسوز من باشه، پس اگر میخوایم پدر بچه‌هامون، فرزندانمون، نسلمون، شاگردامون، کارمندامون، محصلینمون ما رو به عنوان مربی، الگو، معلم، بزرگتر، دلسوز، غمخوار، قبول داشته باشن.
سلام، یه لحظه. ببینید مامان، باشه 120 سال. اولا که آقا ریما حالش چطوره؟ خب بهتر از دیروز هست. خب شکر خدا، تندرستی کاملش. دوتا ویتامین سه رو بهش دادی امروز؟
میخیده را ببخش، من دستم خورد، صداتون قطع شد. ببخشید. حالا ببخشید میخیده، من دستم خورد، صداتون قطع شد.
بابا.
معذرت میخوام.
این که شخص سعی کنه مانند یک کشتی و بادبان کنترل خودشو در دست داشته باشه که اتفاقا از وزش و بادهای طوفانهای اطرافش بتونه کمال استفاده رو بکنه که تسلیم بادهای و فشارهای زندگیش نشه. اتفاقا فشارهای زندگیش اونو بیشتر جلو ببره تا اینکه عقب ببره. پس یک پدر مادر، یک معلم اگر نخواد اون اسکلت بندی اخلاقیش رو حفظ نکنه، نمیتونه یک الگوی مورد پسند برای فرزندانش، برای محصلینش، برای کارمنداش باشه، حتی برای جامعه و برای تاریخ باشه. پس میبینیم چقدر اخلاقیات، بالانس و تعادل اخلاقیات در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی ما موثره. باروخ هشم بالاخره هر شخصی سعی میکنه در یک سنی گواهینامه رانندگی بگیره که چطور بخواد در کوچه و خیابون و هایوی اتوبان رانندگی بکنه. بله، اگر کسی میخواد توی بیابون و صحرا تنهایی برای خودش رانندگی بکنه، احتیاج به گواهینامه نداره. اما اگر کسی میخواد توی جامعه، توی خیابون، توی شهر میخواد رانندگی بکنه، باید گواهینامه رانندگی داشته باشه. همینطور اما به عنوان پدر و مادر برای فرزندانمون، به عنوان بزرگتر برای خانوادمون، آیا گواهینامه داریم؟ چه کارنامه مدرکی شخص میتونه داشته باشه که بگن شما میتونید در جامعه، در خانواده رانندگی بکنید؟ بله، شما میتونید مدیریت و سرپرستی یک خانواده رو در دست داشته باشید. شما میتونید به عنوان بزرگ جامعه دلسوزی به خرج بدید. بله. این گواهینامه ای که ما رو به عنوان یک مادر دلسوز یا پدر دلسوز یا سرپرست دلسوز میاد به خانواده معرفی میکنه چیه این گواهی نامه؟ اگر کنترل عصبانیت داری گواهی نامه رو داری، اگر کنترل احساس داری گواهی نامه رو داری، اگر کنترل اخلاق داری گواهی نامه رو داری. اگر میخوای تو شهر تو خانواده زندگی بکنی باید با گواهی نامه رانندگی بکنی، باید با اخلاق ارتباطت و با اطرافیان برقرار بکنی و این اخلاق لازمش کنترل عصبانیت. چطور خشونت خودت رو، اون فشار درون خودت رو، ریاکشن عکس العمل خودت رو به موضوعهای اتفاقات زندگی بتونی کنترل بکنی، مثل یک بادبان بتونی از وزش باد استفاده بکنی، اون رو مهار بکنی، نه اون که تازه به جای استفاده سو استفاده بکنی. پس ما به عنوان پدر مادر دل بهمون بر نخوره اگر بعض موقع بچه ها ما رو قبول ندارن، به خاطر اخلاقمونه، نه به خاطر کمبود عقلمون، به خاطر کمبود اخلاقمون. تو چرا نمی از من بپرسی؟ تو چرا با من مشورت نمی کنی؟ چرا این که من بهت میگم و گوش نمی کنی؟ حتما باید غریبه بهت بگه، حتما ببری از دیگران بپرسی. خب اینو از منم میپرسیدی، حالا یعنی منم خودم تو این کارم، چرا از من نمیپرسی؟ شاید یکی دوباره قبل که از ما پرسیدن، ما به جایی که بخوایم دستشون رو بگیریم مچشون رو گرفتیم. تو باز من دارم بهت میگم کوچیکشون کردیم به جایی که تشویقشون بکنیم، به جایی که مایه امید براشون باشیم تو این مشورتی که با ما میکنن، که یه مقدار دلشون قرار بشه که خب پس این راه حل هم وجود داره. بیشتر اونها رو تو ترس انداختیم که معلوم نیست تو فلان، تازه بیشتر محکومشون کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه نتونستیم کنترل احساس، اخلاق و برخورد و عصبانیت، خشونت، شدت، فشار با فرزندان و خانواده و اطرافیانمون داشته باشیم، حتی با زن و بچه و با شوهر ما. درگ ما را میاره، میگه پدر مادر یا زن و شوهر که سختگیر باشن، کپدان باشن، که مبادا که یه حلاخایی، یه قانونی، یه نظمی تو خونه به هم خورده باشه. میگه حتی شده ترسشونم که مبادا این طرف بفهم و داد و بیداد و جنگ به پا بشه. میگه بعضی موقع پیش میاد که طرف غذای غیر کاشر هم میخوره، ولی هیچ کسی بهش نمیگه که ببین غذای غیر کاشر ها. چرا؟ چون اگه بهش بگن، به جایی که تشکر کنه بگه او خیلی ممنون که به من گفتید، تازه شروع میکنه به داد و بیداد. میگن چه بهتر که چیزی بهش نگید، حداقل آبرومون سر جاش باشه، حتی اگر طرف هم داره نادانسته گناهی میکنه. مثلا یک ضرری پیش میاد، یه جریمه میگیرن، یه اشکالی تو خونه پیش میاد، زودی قایم میکنن که مبادا این بفهمه. چرا؟ اگر بفهمه داد و بیداد و سر و صداش هواست، جنگ اعصاب، تا یه هفته آرامش نداریم. دولاب پنام شده زودتر پول میدم بیاد یه چیزی درست بشه که این نفهم. یک کسی که ترس زیادی در خونه رو خانوادهش میندازه، چه بسا این ترس زیادی داره اون رو به گناه میاره که دستی دستی بگذارن این غیر کاشد یا قضای مونده یا هر گناهی رو انجام بده، ولی بهش نمیگن از اشتباه آگاهش نمیکنن چون میترسن بهشون بپره و آبروشون ببره. پس میبینیم واقعا این کنترل اعصابمون، کنترل عکس العملمون، کنترل احساسمون، کنترل عصبانیتمون اونه که مانند یه بادبان کمکمون میکنه که از باد، از فشارهای زندگی کمال استفاده رو بکنیم. چه بسا خانواده ها نزدیکیشون، اتحادشون بیشتر میشه موقعی که یک موضوعی اشکالی تو خانواده پیش میاد، همین باعث مشورت، دلسوزی، غمخواری و همکاری میشه، نه اینکه تازه حالت جبهه گیری و بخوان دنبال مقصر و دیوار کوتاه بگردن که فقط اعصابشون رو راحت بکنن، نه اینکه مشکلی رو حل بکنن. اما برگردیم به سوال امروز، بحث امروز. اونهایی که توی چت توی گروه خوندن تاپیک امروز چیه؟ بحث امروز ما چیه؟ ببینیم کی متوجه شد. اگه میخواید میتونید تقلب کنید بخونید ببینید چی نوشتیم توی گروه.
تنفس،
اون یک کلمش بود، بعدش چی؟
فکر یا دهان.
یعنی اینکه آیا ما از راه دهان تنفس میکنیم یا از راه فکرمون تنفس میکنیم؟ تنفس به انسان چی میده؟ یک نشاط، حیات، زندگی، تراوت، آرامش میده. جلو دهنش رو بگیری طرف نتونه تنفس بکنه، تمام سیستمش در خطر میفته. آیا از نظر فکری چی؟ کسی که جلوی تنفس فکرش رو بگیره، نه فقط جلوی تنفس دهانش رو، خفقان فکری داشته باشه نه خفقان دهان، نتونه فکر بکنه، فکر جدید، تازه، پاک نتونه در سرش بیاد، نتونه نفس جدید بکشه، اون چقدر خطر داره به نظر شما؟ آیا خطر کدوم بیشتره؟ خفقانه دهان یا خفقان فکر؟ کدومش ضررش بیشتره به نظر شما؟
خفقان فکر بکنم بهتر باشه، چون اگر تنفسی باشه که ایشالا برای همه بعد از 120 سالگی میریم پیش خدا جامو خوبه، ولی اونی که بدون فکر بخوایم کاریو انجام بدیم خب خیلی بده.
یعنی شما میگید کسی که بذارید درست نتیجه گرفتیم، کسی که خفقان دهان داره ضررش برای خودش، اما کسی که خفقان فکری داره ضررش هم برای خودشه و هم برای دیگران. کسی که دهانش بسته است نمیتونه تنفس بکنه، بدن خودش اون اکسیژنی که باید رو بگیره نمیگیره. اما کسی که فکرش بسته است نمیتونه فکر بکنه. اون موقع است متاسفانه فقط بدن خودش نیست. فقط زندگی خودش نیست. زندگی خانواده و جامعه و دنیا هم رو میتونه تو خطر بندازه. کسی که نمیخواد از فکرش استفاده بکنه. خفقان فکری داره. تنفس فکری نداره. معمولا در استخ افرادی که شنا بلدن، آیا به نظر شما شنا کردن بیشتر زیر آبه یا روی آبه؟ اونایی که شنا بلدن و شناگر خوبی هستن، نه اونایی که زیر آبی میرن، به نظر شما شنا کردن بیشتر زیر آبه یا روی آبه؟ اونجا آبی چیزی استخری یادمه بود قبلا
روی آب
آیا بیشتر آدم زیر آب داره شنا میکنه یا روی آب داره شنا میکنه؟
روی آب.
راست چه بخواید هر دو.
بله.
سرش این ور میکنه یه تنفس میکنه، باز میره زیر آب، باز میاد یه تنفس میکنه، باز میره باد میاد تنفس میکنه. نمیتونه همش زیر آب شنا بکنه یا فقط روی آب شنا بکنه، هر دو. همینطورم نمیتونه شخص فقط تنفس دهان داشته باشه و تنفس فکر نداشته باشه. هر چی دهنش رو خارج بکنه، فقط با دهنش بخواد کاری رو درست بکنه، نه با فکرش. و عصبانیت متاسفانه دهن رو باز بکنه و فکر رو میبنده که طرف دیگه نمیاد از فکرش استفاده بکنه. با عصبانیتش باعث خفقان فکرش میشه. راه حل ها، چاره جویی، ریشه یابی، همه اینها رو از دست میده. فقط با زور، با فشار، با تشر، با خشونت، با داد، با بیداد میخواد کاری رو پیش ببره. این آسیبیه که عصبانیت دادمه ای که میزنه جلوی تنفس فکر رو میگیره. کیه که نخواد از فکرش استفاده بکنه؟ مگه میشه آدم از فکرش استفاده نکنه؟ فکر چشم آدم میمونه. کسی که چشم بسته بخواد رانندگی بکنه، اونم به کسی نزنه، میره یه بار جلوی مردم بهش میزنن، چون چشش نمیبینه. کسی که فکرشو میبنده، دهنشو باز میکنه، هم باعث آسیب و تصادف خودش میشه و هم باعث آسیب و تصادف دیگران و چین و منجر میشه. عصبانیت. عجب. درستیم. عصبانیت اینقدر مضره. دقیقا دست میگذاره روی نقطه حساس، جلوی تنفس فکر رو میگیره. فکر طرف دیگه کار نکنه، چشمش تو رانندگی بسته باشه، احتمال هر چیزی امکان داره. اینقدر تحقیقات، پژوهش ها، ریسرچ ها در مورد بیماری های سخت هر ساله انجام میشه. میلیون ها دلار هر ساله خرج میشه. چرا؟ که این بیماری میاد تمام سلامتی شخص رو در خطر میندازه. نگاه میکنن با ذره‌بین، با آزمایشات که چقدر این بزرگ شده، چقدر کوچک شده، با چه داروهایی میشه این رو مورد هدف قرار داد، حداقل کوچیکش بکنن، حداقل همون جوری نگرش دارن، نذارن پخش بشه. اما هنوز این بیماری بیماری جسمیه، بیماری روحی نیست. متاسفانه بیماری های روحی بیشتر جون افراد رو، جامعه و خانواده رو در خطر میندازه، شالوم بیت ها رو از بین میبره، شراکت ها رو از هم میپاشه، جنگ ها در دنیا بین کشورها و ممالک پدید میاره، صرفا به خاطر بیماری های روحی، نه بیماری های جسمی. و همه اونا به خاطر چیه؟ که ما نمیتونیم این فشار درونمون رو کنترل بکنیم و حاضریم دهنمون رو باز بکنیم که فکرمون رو ببندیم. فکر میکنیم با یه داد، با یه بیداد، با یه پرخاش، با یه توهین، با یه فحاشی، با یه ناسزا، با یه بد و بیرا الان که دیگه مشکل حل بشه. مشکل حل نکردیم، مشکل فقط به طور موقت، خیلی موقت ساکت کردیم. و موقع است که این مشکل چون ما ساکتش کردیم، مشکل میره تو فکر. از کجا من به شبیخون بزنم که دیگه با من در نیفته؟ یک باره این مشکلی که ما به قول خودمون با داد و بیداد و فریاد با عصبانیتمون روشو کم کردیم و ساکت کردیم، روز بعد بوم، با یه جسه بزرگتر، با یه سلاح خطرناکتر میاد جلوی ما. من که دیروز ساکتت کردم، ساکتم کردی ولی حلم نکردی، مشکل رو مشکل اضافه کردی، مشکلتو بزرگتر کردی با عصبانیت، مشکلتو کوچیک نکردی. بله دیدی این درخت میوه‌هاش زردن و کال، انگار رشدی ندارن، به جایی که اومدی بهش کود بدی اومدی نفت دادی، تازه به شش سوزوندی. اون یکی دوتا میوه هم که روش سبز میشد رو زرد کردی. فکر کردی با عصبانیت داری از بچت، زنت، شوهرت، خانوادت، مشتریت زر چشم میگیری، تازه ارتباطتو با اونا قطع کردی. اون یه دوتا نیمچه مشت احترامی هم که برات داشتن رو دیگه ندارن. چرا؟ خاطر این برخورد اشتباهی که با مشکل داشتی، با باد وسط دریا داشتی، به جایی که بادبانتو باز بکنی که از این نیرو اتفاقا به طور مثبت استفاده بکنی، مهار بکنی و با بادبان پیش بری، اومدی بادبان رو اتفاقا چکندی که به جنگ باد بری. معلومه که باد طوفان پیروز میشه و خودت در تلاطم و امواج انداختی. میبینی دیگه تو خونه کسی حرفتو نمیخونه، عصبانیت به عصبانیتت بیشتر میشه، هی میخوای خودی نشون بدی، هی میخوای جلب توجه بکنی که نشون بدی، خط نشون بکشی که این دفعه مثل اون دفعه ها نیست، جرأت دارید دیگه با من اینجوری تعامل بکنید. اونا هم بیشتر به لجبازی میان، چون لجبازی لجبازی میاره، کله قدی میاره، عصبانیت میاره، آتش میاره. تا موقع است که میبینیم متاسفانه این مو تبدیل به کو میشه و پشیمونی و افسوس روز به روز بیشتر میشه. ای کاش دهنمو بسته بودم، مغزمو باز کرده بودم که با فکر مشکل رو حل میکردم نه با دهانم. همین دلیل هرمبان، ایگرت هرمبان میاد به ما میگه تا اونجایی که میتونی از فکرت استفاده کن نه از دهانت. بذار بگن تو آدم ساکتی هستی، اما نگن تو آدم احمقی هستی. دهنت بسته باشه میگن چه این ساکت ها، ولی موقعی که فکرت بسته باشه میگن چه آدم احمقی ها. کدومش بدتره؟ این که آدم ساکت باشه، این که آدم احمق باشه. این که آدم ساکت باشه، مردم میگن این بیازاره، هنوز در کنارش دووم میارن. اما کسی که آدم احمقی باشه میگن این آدم احمقیه، معلوم نیست فردا یه کاری از دست سر بزنه، همه منو فاصله میگیرن. بهمون بر نخوره، تا الان هم هر جوری گذروندیم، روز از نا، روزی از نا، از امروز شروع کنیم. بذاریم بگن او حالا یعنی میخواد برای ما آروم بازی در بیاره، میخواد برای ما عقل بازی در بیاره. بذاریم بگن، اما فراموش نکنیم همه چی آسه آسه. انسان نمیتونه دیگه زود پز باشه، همه رو تو خودش بریزه، تو خودش نگه داره. من میخوام دیگه کنترل احساس داشته باشم، من میخوام دیگه کنترل فشار داشته باشم، من دیگه میخوام عصبانیتم رو کنترل بکنم، مبادا حرفی بزنم پشیمونی بیاره. نمیتونه آدم دیگه زود پز باشه، موقع است که بوم منفجر میشه. راحل هایی هست انسان کم 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 رو خودش کار بکنه، کم 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 نرم بکنه. این پوستی که سفت شده رو، خشکی زده تو سرما رو، با روغن چیزی کرمی نرم بکنه. یا کم کم هر روز یک ذره نرمی، یک ذره آدم رو کنترل کلامش، دهانش کار بکنه و رو کنترل فکرش باز بکنه. دهنه رو یه ذره بیشتر ببنده، فکر رو یه ذره بیشتر باز بکنه، تنفس فکریش رو بیشتر بکنه. تنفس دهانش میبینه چقدر ملایم میگذره. کسی که فکرش کار میکنه، بدنش کار میکنه، زندگیش کار میکنه، دراخایی و پرناسای زندگیش کار میکنن، خانوادهش کار میکنه، همه چرخ دنده‌های زندگیش به خوبی میچرخه. چرا؟ چون فکرش داره خوب کار میکنه. این فکره رو به کار گرفته، نه دهان و زور و بازو و خشونتشو. فکره رو به کار گرفته. و برای اینکه انسان فکرش به کار بیفته، باید دهانش رو مخصوصا تو عصبانیت کنترل کنه. و میگه یکی از راه حل ها چیه؟ تکنهک تمید لدبه کل دوارخ به ناحت. میخوایم عصبانی بشی؟ از راه دهان عصبانی نشو. میخوای یه گوشمالی بدی به بچت؟ با دهانت گوشمالی نده. اوکی، میخوای گوششو بگیری، بگی بشین اینجا، انقدر سر صدا نکن. نه، با دهانت، با دستت هنوز جلوتری تا با دهانت. نگذار عصبانیتت به دهان برسه، چون این دهان میتونه برعکس کار بکنه، بیشتر اکسیژن برسونه به آتش عصبانیت. و موقعی که یه چیزی داره میسوزه اکسیژن بیشتر بهش میدن، بادش میزنن، شعله برتر میشه. پس همین میگن از کف صابون گاز کربونیک استفاده بکنید که جلوی اکسیژن رو بگیره که این آتیشه خاموش بشه. میخوای عصبانیتت خاموش باشه، دهانتو خاموش نگه. نگذار دهانت به خروش بیاد، اگر نه عصبانیتت به خروش بیاد، احساست به خروش میاد. سعی کنیم تو صحبت کردنمون به نحت آروم صحبت، تون صدامو در حتی پشت تلفنم به حدی که حتی حخامی میگن طبقه اول هستیم، میخوای بچه تو طبقه دوم صدا بکنی از طبقه اول داد نزن. آه شیمون این یادت نره بیا. همین که داد میزنی ها، حتی با اینکه همه چی اوکیه، همین که داد میزنی ها، در یک احساس خروش پدید میاد که اگر یه ذره اون دیر کرد، زمینه شد در خودت پدید آوردی که فقط با یک کبریت یک باره جرقه داده میشه. این باروت از کجا آمد تو من؟ چی شد یه بار من منقلب شدم؟ چون داشتی داد میزدی که اینو یادت نره، اینم بیار. یا با اینکه همه چی دوستانه بود، ولی چون صدات بلند شد، زمینه باروت عصبانیت دو ساعت دیگر آماده شد و یه باره یه جرقه پیش اومد، یه چیزی دیر اومد بهت برخورد یا بهت فشار اومد، از این باروتی که با داد زدن در خودت پدید آورده بودی یک باره شعله بر شد. از برای اینکه جلوی عصبانیت فردامونو بگیریم، نه عصبانیت امروزمون، هیچ باروتی در خودمون سعی کنیم تولید نکنیم، چون معلوم نیست یه جرقه یا یه جایی بیاد یک باره ما شعله بر میشیم. هایی که سر کار با داد و بیداد همیشه با مشتری و کارگراشون صحبت میکنن، خونه هم بیان همینه، با اینکه خونه هیچ کارشو نکردن، ولی دیگه این باروته درشون پدید اومده. حوله وسط اتاق افتاده باشه، نمیتونم به طور معمولی بگن که راستی یا تو نره این حوله اینجا افتاده، یا بذارید این حوله رو من بعد کجا بذارم، این جزء رخت چرکاست یا تمیزه. نمیتونه آروم بپرسه این حوله کجا جاشه. چرا داد میزنی؟ چون باروتشو از قبل از سر کار با خودش آورده، منتظر یه جرقه بوده حوله وسط راه. پس بعض موقع این عصبانیت ما به خاطر الان نیست، به خاطر امروز نیست، باروتش از دیروز بوده تو ما. چرا؟ با داد و فریاد داشتیم صحبت میکردیم و این داد و فریاد در ما یک باروتی پدید میاره، عصبانیت، که دنبال حریف میگردیم که خودمون رو خالی بکنیم. تا عصبانی نشیم آروم نمیشیم، چون دیگه در ما پدید اومده این بارود، دنبال جرقه میگردیم از قصد. بعض موقع چه کار این دارید؟ چرا سر به سر این میذارید؟ چرا بهانه میگیرید؟ خودم هم نمیدونم، درم یه خروشیه که میخوام خودمو خالی بکنم، آروم بکنم، خودمو از اون حالت باروتی دیگه منفجر بکنم، با باروت نمیتونم زندگی بکنم. دنبال یه جرقه میگردم. میتونه حتی توی رانندگی باشه، حتی توی اتوبوس باشه، بغلمون جوری که میاد رد میشه ما رو به تحول بیاره. بعض موقع است که استنباط و تعبیرات منفی داریم. من میدونم این از قصد اینجوری گذاشت این موقع زنگ بزنه که من بهش بگم نه. از کجا میدونی؟ خب شاید اینم خودش گرفتاری داشته، شاید اونم نه، من میدونم. نه ما نمیدونیم، ولی این باروته که در ما پدید اومده از دیروز و پریروز دنبال یه جرقه و بهانه میگرده که دیگه منفجر بشه، میاد اینها رو میکنه پیرن عثمون، یه دلیل، یه بهانه که خودمون رو از این حالت نیمه انفجار به انفجار کامل بیاریم دیگه خلاصیم. پس اگر میخوایم فردا عصبانی نشیم، از امروز باید شروع کنیم. چجوری؟ چشما ببندم، کاری با کسی نداشته باشم، از کسی سوال نکنم، کسی سرم هرچی آورد چیزی نگم. نه هچی اتنهک تامید لدبر کل دباره خواب بن بعد. سعی کن که همه صحبتاتو آروم، فرکانس پایین صحبت بکنی. نخوای با بلنگو صحبت بکنی و با داد و بیداد. میخوای فقط همین افرادی که تو یه متری و دو متری هستن بشنون، نه اونایی که تو ده متری هستن. پس اونا رو چیکار کنم؟ دو تا پله برو بالا، برو طبقه دوم، تو شیمون رو من کجایی؟ ببین میخواستم بگم یادت نره. اه چرا از پایین نگفتی؟ نخواستم داد بزنم. چرا؟ نخواستم باروت عصبانیت فردا رو در خودم تزریق بکنم، ترشح بکنم. چون میدونید که قلب یه مواد مخدری درشه، بهش میگن چی؟ مواد مخدری که در قلبه که در بدن ترشح میشه با آدم آرامش میده چیه؟ هورمون ادرنالین. موقع که آدم عصبانی میشه قلب یک مواد مخدری در بدن در خون تزریق میکنه به نام ادرنالین، آدم ها آروم میکنه. مثلا بعضی ها تا یه داد نزنن، تا یه عصبانی نشن آروم نمیشن. حتما بعد شروع روزشون با یه یا سرکار یا هر جا با یه داد و بیداد باشه، مثل یه مواد مخدری که کشیدن آروم میشه، چون این ادرنالین درشون ترشح میشه. اما میدونید اشکال چیه؟ مواد مخدر نمیتونه مرز خودش رو حفظ بکنه، فردا با این مقدار تسکین پیدا میکنه، پس فردا باید انقدر باشه، باید بیشتر باشه، دیگه انقدر آرومش نمیکنه. امروز 5 دقیقه عصبانیت بهش آرامش میده، فردا این 5 دقیقه دیگه کافی نیست، باید 10 دقیقه بشه. بعدی که یه ماه میگذره باید 2-3 ساعت در روز هی جر و بحث بکنه تا آروم بشه. نمیتونه فقط به نخد به آرومی زندگیش بگذره، با همه سر دعوا داره. با این بچه کوچیک چه کار داری؟ کاری نداره به سن. من باید آروم بشم. حتی شده از بالشت و از چمن توی خون باغچه‌ام عصبانی میشه. این چی اینجا وسط راه؟ چمنه یا نمیدونم بالشته چیکار؟ اینم عصبانیت کردی؟ مگه آدمه که میخوای باش خشم تو؟ من کاری ندارم، یه دیوار کوتاه من لازم دارم، یه جرقه که من اون باروت خودمو به انفجار بیارم، ادرنالین در خودم ترشح بکنم، به خودم تزریق بکنم مواد مخدر تسکین بخش. پس وا چقدر آدم در معرض خطر عصبانیت به دره و سرازیری میرسه، چقدر پیشرفت ها رو در خودش متاسفانه به بن‌بست تبدیل میکنه، همش به خاطر اینکه جلوی تنفس فکریشو میگیره و فقط همه چیزو میخواد از تنفس دهان به دست بیاره. هیچ کسی از این عارضه عبرا نیست. هر کدوم از ما بالاخره در طول روز متاسفانه با این دره و با این عارضه در تماسیم. اینکه چطور بتونیم کم کم کنترلش بکنیم، عصبانیت یا این دلسوزی یا این طغیان یا این بود رو، طوفان رو مهار بکنیم، نه اینکه بریم به جنگ من دیگه نمیخوام عصبانی بشم. این کاملا اشتباه است. میخوام کنترلش بکنم، چون اگه من بتونم کنترلش بکنم فشار درونم رو بالانس میکنم و اون موقع است که به جایی که دهنم رو باز بکنم فکرم رو باز میکنم، میبینم فشارهای زندگی چطور داره منو تو زندگی جدی میکنه، چطور دقت ما تو زندگی داره بالا میبره، چطور فکر ما داره به کار میندازه، ریشه یابی، چاره جویی. نه اینکه بی آر و بی بار بگم حالا هر چیزی شد من نمیخوام عصبانی بشم، هر چیزی شد فکر رو به کار منداز. شاید واسه همین افرادی که با فشارهای زندگی دست پنجه فکری نرم میکنن، نه دست پنجه بدنی، به فکر چاره جویی میان، همین فشارها و کمبودهای زندگی اونها رو میکنه مختر و مکتشف و یه باره یه چیزی اکتشاف میکنن که تمام دنیا میتونه استفاده بکنه. از کجا آمده؟ از فشارها و محدودیتها، از بادها و طوفانها، ولی مهارش کردن. اما عکسش چی؟ میتونستن غمگین و عصبانی و افسرده و با خشونت با این فشارها با باد بخوان طوفان مبارزه کنن، موقع چی میشد؟ هم خودشون شکست میخونن هم اطرافون. بل بزرات هشم تسکل میسود. بحث امروزمونم به نتیجه رسید. ببینیم تا هفته دیگه بل ندر روی این تنفس فکرمون کار بکنیم یه ذره بیشتر، نه که فقط روی این. بالاخره انسان انسانه، ترک عادت موجب مرضه. این که روی تنفس فکریمون کم کم بیشتر کار بکنیم تا روی تنفس دهانمون. هشم کمک کنه که همینا رو بتونیم به خوبی اجرا کنیم. باروخ هشم لعولم، آمین و آمین. از کلمی سوات، از زکیم و بروخیم.